مقدمه‌ای بر نظریه تکرار در روانکاوی. مدرس دکتر کامران لامعی. برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه. خب خیلی خوش آمدید به همه. ترم جدیدمون با موضوع تکرار در ادامه در واقع مباحث ترم قبل بود. اگه خاطرتون باشه ما یه مفهومی داشتیم به اسم مفهوم انتقال، که مفهوم انتقال در واقع یک تجانس مهمی داشت با مفهوم تکرار، که در واقع این جلسه اول فرصت مناسبیه هم به این بهانه هم یه تکراری از اسم موضوعم تکراره، یه تکراری از مباحث ترم قبل. مهمترینش در واقع جلسه بود که پرداختیم به مفهوم سوژه سوپوزه سواه، که من با یه اگه خاطرتون باشه با یه اس نوشتم که ترجمهش در واقع سوژه مفروض دانش ترجمه کرد. برحال برای تکرار اون موضوع ها ما یه اشاره یادآوری میکنیم برای بچه‌هایی که جدیدن. با تکرار این موضوع سوژه اول شروع میکنیم که به نوعی از همین طریق وارد بحث تکرار میشیم و قاعدتاً به مفهوم توکه و اتوماتون میرسیم. ما در ترم پیش در مورد مفهوم انتقال صحبت کردیم که لزوماً در واقع جلسات روانکاوی اتفاق نمیفته، این هر جای ممکن اتفاق بیفته و دلیلش هم اینه که ما در واقع مقامی رو به یک سوژه تنفیز میکنیم. جمله معروف لاکان اگه خاطرتون باشه، سلوی اکی آن سوپوز لو سواه آنلم، یعنی کسی که من او را مفروض میگیرم به دانشی او را دوست میدارم. یعنی تعریف در واقع عشق از دیدگاه لکان یه نوع تنفیز کردن بود و این تنفیز کردن در واقع به دانشی هست که او میداند من چه میخواهم. این که او میداند من چه میخواهم در واقع مقامی هست که در واقع تنفیز شده و این تنفیز شدن قابل پس گرفتنه، برای همینه که ممکنه که در واقع کسی در جایگاهش بشینه ولی این مقام از اون پس گرفته بشه. و نکته جالبی که ترم گذشته راجبش صحبت کردیم این بود که این اتفاق حتما در طی دوره درمان اتفاق میفته، چرا که در واقع اون انالیزان یا کسی که مراجعه میکنه در واقع فرض میگیره که اوست که میداند من چه میخواهم. وقتی فرض میگیری مثل کسی که به پزشکیه که من به اون مراجعه میکنم و او قراره که به من بگه که من مشکلم چیه، من فقط عوارضم رو میگم، در که این بسیار بسیار با تم روانکاوی متفاوت هست. از این بابت که این روانکاو نیست که میدونه اون چه میخواهد و دانش از آن روانکاو نیست، حالا چه بخواد بهش تنفیز بشه چه بخواد بهش تنفیز نشه، این مقام غلطیه. معمولا این مقام غلط داده میشه برای اینکه اون سرکوبی که امروز توضیح میدیم که جنسش چیه ادامه پیدا بکنه. و ترم گذشته مفصل راجع به این صحبت کردیم که این ناگزیره، پیش میاد، ولی نباید در واقع مورد توجه روانکاو قرار بگیره. اینکه اتفاقا برعکس این که شاید در حوزه‌های دیگه دانش روانی، چه روانپزشکی چه روانشناسی، این موضوع برایشون جذاب باشه، ولی در روانکاوی این یه شکسته. به محض اینکه شما مقام دانش رو مفروض کردید برای خودتون، یعنی پل ارتباطی شما با ناخودآگاه مراجع شما قطع شده چون از اون لحظه به بعد اون نیست که در واقع قرار است بداند. شما قرار است بگویید، قرار است چیزی رو بهش بگید و اون همش از شما میپرسه که چیکار بکنم، این چی میشه، چرا این اتفاق افتاد، مقام تحلیل رو به شما میده. و این اشتباه، این اشتباهی به خاطر اینکه ما دانشی نداریم. یعنی کسی که روانکاوه در واقع نمیدونه که قرار است چه چیزی رو بده. حتما خاطرتون هست ترم قبل گفتم بهترین روانکاو که روانکاویه که ندونه چجوری مراجعش خوب شد. و بنابراین این مقام تنفیذی که از طرف آنالیزان تنفیذ میشه شما باید از کنارش بگذارید. منتها چرا این کار رو انجام میدید؟ چرا این تنفیذ انجام میشه؟ در واقع بزرگترین مانعی که سد راه روانکاو و خود فرد با ناخودآگاهش هست به خاطر یک ویژگی از ناخودآگاهه که تقریبا مهمترین ویژگیش اینه که انشاءالله ترم بعدمون که موضوعش در واقع آخرین ترم از سمینار 11 لکان هست که ناخودآگاه فرویدی و لکانی هست بهش بیشتر میپردازیم، ولی مهمترین ویژگی ناخودآگاه سرکوبه. ببینید چیزی که سرکوب میشه رو به عنوان یه مانع با خودش سر جلسه میاره. این مانع همیشه با خودش هم میکنه و ما باید کمک کنیم که این مانع پس زده بشه تا به اون دانشی که نزد خودشه و نزد ما نیست، نزد روانکاو نیست، دانشی که نزد خودشه آگاه بشه. بنابراین جایگاه سوژه سوپوزس واق رو گرفتن یا اس اس رو گرفتن از دید روانکاوی اشتباهه، با اینکه شما رابطتون رو با ناخودآگاه قطع کردید و طبیعتاً کار درمانی که دارید انجام میدید حداقل میشه گفت از جنس روانکاوی نیست. اجازه بدید که یه خورده بیشتر به این بپردازیم که چرا سرکوب اتفاق میفته و چرا این سرکوب با خودش تو جلسه میاره. چیز عجیبیه، یعنی جمله معروفی است که در واقع میگن که کسی که مراجعه میکنه به روانکاو کسی که دیگه از رنجهاش لذت نمیبره. و این جمله عجیبیه، یعنی زمانی مراجعه میکنه که دیگه اون جویسانس یا رنجی که نزد خودش داره دیگه براش به زبان خودآگاهی کسب لذت، به زبان ببخشید ناخودآگاهی کسب لذت نیست و دنبال پیدا کردن یک جویسانس جدیده. با این تفاصیل باید بیاد و در واقع راه ناخودآگاهش رو باز بکنه که بداند، ولی هنوز مانع داره. این مانع چیه؟ اینجا جای مهمیه که خورده روش وایسیم. با اینکه حوزه‌های دیگه‌ای از علوم انسانی علل خصوص هنر بسیار بسیار به موضوع ناخودآگاه توجه میکنن، با اینکه ناخودآگاه برای اونها به اثرشون غنا میده، غنی میکنه اون اثر. و این خیلی مهمه، کسی که کار هنری میکنه یا سایر حوزه‌های علوم انسانی که ادعا میکنن که جریان ناخودآگاه در اثر من فعاله، این باید این مسئله رو بدونن که ناخودآگاه همیشه با خودش سرکوب رو میاره، ولی این سرکوب به صورت یک مکانیسم یا سیستم کاملا آگاه نیست. یعنی اشتباهی که ما درک ناخودآگاه داریم این که ناخودآگاه رو به عنوان یک حالا موجودی در درون ما که حالا از جنس مادی یا متریال نیست فرض میکنیم، که این یک فعال مایشاه که هر موقع که دلش خواست جریانی رو قطع میکنه و هر موقع که دلش خواست راهو باز میذاره. اگر این دیدگاه ازش دفاع بکنی، اون وقت انتقاداتی که به تئوری ناخودآگاه فرویدی میشه درسته. اگر یه همچین فعال مایشایی هست باید معرفی بشه، باید بگیم کجاست. اگر متریالیستیه باید بگیم کجای مغز قرار گرفته. اگر ذهنیه باید بگیم که این چه فانکشن داره، چجوری عمل میکنه. برای همینی که لکان در واقع برای پاسخ این موضوع به سراغ همونطور که تم قبل راجبش مفصل صحبت کردیم و اگر انشاءالله برای سال آینده برنامه‌ای داشته باشم، اینجا یکی از پروژه هام این بحث لوژیک دو سینیفیان یعنی منطق دالها که باید بهش بپردازیم. لکان برای تفسیر ناخودآگاه میره سراغ لوژیک دو سینیفیان، منطق دالها. تو کتاب دکتر مبللی هم یک اون کتاب لکان و توپولوژیش یک سرفصلی رو به این اختصاص. و اگه اجازه بدید من یه شکلی هست که ترم یکمون که ترم رانه ها بود ما این شکل رو در واقع استفاده کردیم، هم برای بچه هایی که اون ترم نبودن، هم برای کسایی که حاضر بودن ولی ممکنه فراموش کرده باشن. بعد نیست اینو یادآوری کنم چون خیلی بهمون کمک میکنه. خب ما یه مفهومی داشتیم در مورد توی ترم اول در مورد مفهوم واقعیت بود. من اون از این شکل استفاده کردم اون موقع، این شکلی که در واقع شما میدید توی اکخید که بعد از تحلیل لکان روی نامه رو بوده شده ادگار آلن پو یک یادداشتی داره که فوق‌العاده مهمه. به هر حال داستان اینه که ما فرض کنید یه آزمایشی رو میخواییم انجام بدیم که به ما کمک میکنه که نهایتاً بفهمیم این سرکوبی که در جلسه درمان اتفاق میفته داستانش از کجاست، از کجا نشأت میگیره و این سرکوبه از در واقع مانع اصلی بین روانکاو و آنالیزان هم با جلسه هست هم با خودش. این رو لکان در واقع میشه گفتش که یه مقاله معروفی هست، اینم بد نیست بدونید، یه مقاله هست به اسم انقلابی که در زمینه نظریه اطلاعات که در ریاضی در واقع چاپ میشه. این مقاله مقاله بسیار مهمیه که یکی از دانشگاه هاروارد استاد اونجا مینویسه و این مقاله اول قرار نبوده اینقدر مهم باشه، مقاله در مورد اینفورمیشن تئوری، و این تبدیل میشه تمام الان چیزایی که ما به عنوان اینترنت و جریان آزاد اطلاعات میشناسیم مدیون اون مقاله است. و لکان طبق معمول وقتی همیشه کاره مهم و اساسی بیرون میاد سریع بهش پاسخ میده و سعی میکنه مشابهش یه چیزی توی روانکاوی پیدا بکنه. اون مقاله مقاله شنون هست و یه چیزی از معروفه به ماشین شنون، و لکان یه جایی اظهار میکنه این چیزی که هم مثالی که الان خدمتتون میگم، میگه این چیزی شبیه ماشین شنون. خیلی جذابه برای اینکه ترم اول ما یه مقدار تو اون جلسه اول از این استفاده کردم برای اینکه اون واقعیت به مثابه ناممکن رو توضیح بدم. این دفعه از این شکل استفاده میکنیم برای اینکه بگیم در واقع سرکوبی که در ادامهش منجر به تکرار میشه چطور به کمک این شکل درک بهتری ازش پیدا بکنیم. ببینید ما برای بچه که جدیدن رو نبودن ما یک کار تصادفی رو انجام میدیم مثل پرتاب یک سکه. توی این پرتاب سکه هیچ علمی نه فیزیک نه ریاضی نمیتونه بگه که واقعا چه اتفاقی میفته. یه ازره یعنی در واقع یک تصادفه، معلوم نیست، ممکن رو بیاد ممکن پشت بیاد. این آزمایش رو چند بار تکرار میکنه. وقتی این آزمایش رو چند بار تکرار بکنیم یک زنجیری تشکیل میشه، زنجیرهای به این شکل، رو پشت پشت رو پشت، هر دفعه ممکنه که یه چیزی بیاد. فرض کنید که حالا جای مختلف استفاده‌های مختلف می‌نویسن، بعضیا میان مثلا به پشت رو به مثبت و منفی تعبیر میکنن، منتها من ترجیح میدم به جای در واقع رو یک بنویسم و به جای پشت در واقع صفر بنویسم. پس فعلا هیچ تغییری ندادم، صرفا اینجا رو به جای رو نوشتم یک، به جای پشت صفر صفر و الی آخر. مثلا فرض کنید که سه بار دیگه رو اومده بعد از این، یعنی سه بار دیگه رو بوده، آزمایش خروجیش به ما این بوده، بنابراین من سه تا یک بنویسم. خب گام بعدی اینه که تا اینجا هنوز تو اون مسئله تصادف هستیم، منتها یک نمایشگر یا مکان نمای انتخاب میکنیم که این مکان نما کاری که میکنه اینا رو به صورت ستایی کنار هم در نظر میگیره. این مکان نما در واقع مثلا اول میاد این ستا رو کنار هم در نظر میگیره، بعد ستای بعدی از این شروع میشه و ستای بعدی، و این حرکت مکان نما هست. خب حالا اگه من یه ماژیک دیگه رنگی دیگه نداریم، ولی به هر حال این میتونیم رنگاش رو عوض بکنیم، این ستا مثلا رنگشون قرمز میشه، حرکت بعدی ستای بعدی رنگشون قرمز میشه و الاخر. لکان میاد ست قانون مینویسه، میگه قانون اول اینه که نشانگر حاوی 000 یا 111 باشه. نشانگر حاوی 00 یا 31 باشه. اگر همچه اتفاقی افتاد اینو با یک نشون میدیم. میگه نشانگر حاوی 00 یا 31 باشه. مثلا اگر اینجا نشانگر ما در این حالت این باشه، چیزی که اینجا قرار گرفته، من باید به جاش بنویسم چی؟ یه دونه یک، چون اینجا سه بار یک پشت سر هم اومده. پس قانون اول اینه. بریم سراغ قانون دوم. قانون دوم میگه که اگر نشانگر حاوی 0 1 0 یا 1 0 1 باشد، اون وقت اونو با 3 جای گذاری میکنیم. و اینجا قانون سوم هم بنویسم. قانون سوم میگه اگر نشانگر حاوی 1 1 0 و 0 0 1 و 1 2 0 یا 0 1 1 باشه، اون وقت اینو با 2 نشون میدیم. داستان این قانون ها چیه؟ داستان این قانون اینه که در واقع حرکت مکان نمایی که ما اینجا داریم ستا میره جلو. اولی مثلا اینجا 1 0 0 باید نگاه کنیم ببینیم توی این جدولی که داریم مثلا 1 0 0 کجاست. اینه دیگه، درسته؟ یعنی من میتونم به جای این بنویسم 2، پس اینجا 2ه، من میتونم یه دونه 2 بنویسم. بعد مکان نما حرکتشون میره جلوتر، میشه 0 0 1، بعد نگاه میکنم به جدول، نگاه میکنم 0 0 1 کجاست، بازم 2ه، درسته؟ 2ه. آره. بعد حرکت بعدی 0 1 1 بازم 2. خب و همینطور ادامه پیدا میکنه. من حالا یه رشته طولانی نوشته بودم، اینو مثلا همینجوری برید جلو به یه همچین چیزی میسید 2 2 2، بعد 122 دوباره 11 نه 111 232، 111 232. ادامه ای که ما در واقع اگر آزمایشات رو بیشتر ادامه بدیم، مثلا با حرکت منظم این مکان نما با یک رشته عددی مواجه میشیم. دقت کنید این رشته عددی مورد توجه لکان هست، از این بابت که این رشته رو شبیه در واقع رشته دالها میدونه. این نکته مهمیه توش. رشته دالها رو در واقع با این رشته عددی متناظر میدونه. ببینید ما الان از یک چیز کاملا تصادفی که پرتاب سکه بوده به یک رشته عددی رسیدیم، و به این رشته عددی که رسیدیم اگر خاطرتون باشه توی ترم اول یه قانون خیلی مهم ساختیم که من از روی اون مفهوم ناممکن رو ساختم. این
رشته ویژگی که داره هیچ وقت بعد از یک مستقیما سه نمیاد. حتما اینو میشه توی یه موقع ریاضی راحت با هم ثابتش بکنم. خاطرتون باشه الان هم این مقاله‌ای که اینجا براتون گذاشتم، این همون در واقع توضیحاتی که من اینجا براتون نوشتمه. این گرافی که به اصطلاح توی شکل میبینید، این در واقع توضیح این مسئله است که بعد از یک مستقیما سه نمیاد، باید اول دو بیاد بعد سه میرسه. خب این که بعد از یک دو باید بیاد تا بعد بشه سه، این در واقع ارتباط مستقیمی داره با نحو زبان. این ارتباط اتفاقی که در زبان میفته، در زبان ما بدون اینکه بدونیم سرشار از این ناممکن ها هستیم که بعد از یک مثلا مستقیما سه نمیاد، بعدش حتما باید از دو رد بشه. ولی قانون وضع شد، اون قانونایی که لکان، این سگانه‌ای که اینجا نوشتیم، این قوانین باعث شدن که در واقع با اون نسبتی که به یک و دو و سه دادیم باعث شدن که این حکم اینجا صادر بشه. این ارتباطش با در واقع جلسه درمان چیه؟ مسئله اینه که این رشته ها تکرار میشن، دالها پشت سر هم میان، دالها پشت سر هم میان و از قوانینی که قبلا وضع شده بر نحو زبان این ناممکن ها وجود میاد. ولی مشکل اینه که فرد بر قوانینش آگاه نیست و این قوانینه که سرکوب میشه. آنچه که سرکوب میشه این قانونایی که ما اینجا این طرف جدول نوشتیم. یعنی فرض کنید که به شما اینا رو نگن، این سه تا قانون رو نگن، ولی شما در رشته‌ای که صبح می‌نویسید اینو رعایت کنید که بعد از یک سه نیاد، چه اتفاقی میفته؟ مرتبا کارتون رو تکرار میکنید، رشته جلو میره، ولی هرگز نمیدونید چرا این ناممکن اینجا وجود داره. اصلا متوجه این ناممکن نمیشید، اتوماتیک وارد این قضیه میشید. همینی که ما در واقع با این توضیحات یه تعبیر واضح تری از جمله معروف لکان که لنگ کنسیانس سخوتوری کمان لنگج، یعنی ناخودآگاه در واقع ساختار یافته است، چون ساختاری چون زبان دارد، یعنی نحو زبانیه که در واقع عملا باعث میشه که ما مکانیسم سرکوب ناخودآگاهی کار بکنه. همونطور که گفتم، حالا ما ترمای قبل بیشتر به تعبیر فانتزی این رو میفهمیدیم که فانتزی اون پایینه یه اصله، اینجا میتونیم اینا هم برای یه اصل بهش نگاه کنیم، یه قانونه، یه چیزی اون پایین گذاشتیم که برای ما واضح نیست و این واضح نبودن منجر به یه سری ناممکن ها میشه. ناممکنی که فرد در حین صحبت کردن متوجه اون نمیشه، همین سرکوبش رو با خودش تو جلسه میاره. یعنی با زبان وقتی با خودش حمل میکنه، عملا سرکوباش هم با خودش آورده و مرتبا این سرکوب ادامه داره، چون نحو زبانی ادامه داره و این تکرار دور این سرکوب میچرخه، این تکرار ادامه پیدا میکنه. اینجاست که میرسیم به مفهوم توخه یا توکه یا و بعدش اوتوماتون. توکه در واقع جنسش با اوتوماتون بسیار متفاوته. اینو به عنوان یه تمرین تحویلی بذاریم برای جلسه بعد که اگه بچه ها علاقه من بودن، این دو واژه از ارسطو میاد و من علاقه مندم اگر که چون من جایگاهی که لکان ازش استفاده میکنه رو میشناسم ولی خود ارسطو رو نمیدونم، نزدیک هستم ولی یکی نیستم، دو تا لغت رو از اونجا وام گرفته. بنابراین به عنوان اگه علاقمند بودید تا هفته بعد یک نگاهی بکنید که ارسطو کجا اینو به کار برده و به چه معنی به کار برده، چون رو چیزی که ما اینجا میگیم لزوما به معنای تعبیری که ارسطو به کار برده بود نیستش. توخه یا توکه، این در واقع فصل فکر کنم سوم سمینار 11 همه دیگه، اونجا مفصل به این میپردازه. منتها قبلش تو این مقاله هم میبینید یه عبارتی از ارسطو گرفته، ولی الان تعبیر لکانش رو میگم که منظور چیه. در واقع به فارسی ترجمه شده اون چیزی که ما میگیم آنی اتفاق افتاده. توکه به زبان لکانی یعنی رانکونتر ویل، یعنی مواجهه با امر واقع. مواجهه با امر واقع باید اینو اشتباه نگیریم به عنوان اینکه یه چیز عجیبی مثلا تو زندگی برای شما پیش میاد، یه عزقه، یک ناشناخته است، یه کروناست. اینو نباید به عنوان توخه بگیرید. این لکان خودش بهش تأکید میکنه. اتفاقا این چیزایی که علم در جستجوشه، علم در جستجوی اینه که یه پدیده ای رو علتیابی بکنه، با یه چیز ناشناخته مواجه بشه و از اون شناخت پیدا بکنه، دانشی کسب بکنه. ولی توخه همچین چیزی نیست. توخه در واقع مهمترین چیزی که میخوام تو ذهن شما بمونه اینه که تأثیری که بر من میذاره به نوعی حس یک آگاهی، به اگر به زبان امروز بخوام، جلسه امروز بخوام بگم، آگاهی به نحو زبانی، آگاهی به یه سرکوب منه. توخه این داستان تکرار رو به هم میزنه، تکراری که پشت سر هم میاد، چه رنج باشه چه یه لذت باشه، تکرار میشه. و این قسمت اتوماتون در واقع اشاره به همین بحث تکراره. یعنی لکان توخه رو در مواجهه با اتوماتون قرار میده. اتوماتون بهش میگه که اگر میخواید اتوماتون رو درک بکنید، برید به سراغ ادله دو پرنسیپ دو پلیزیر، یعنی از پس کتاب معروف فروید، از پس اصل لذت یا فراسوی اصل لذت، جایی که ما در واقع دیگه مبحث جویسانس، مبحث تروما هست، که فروید اونجا در اون مقاله تازه در واقع برمیگرده تئوری خودش رو دوباره بازنگری میکنه در اینکه بیمارانی هستن که رنجی رو تکرار میکنن. و این براش عجیبه، برای اینکه فروید تمام تئوریش بر این بنا بود که انسان در جستجوی لذته، ولی این لذت در مواجهه با واقعیت به تعویق میفته. همین. ولی متوجه این میشه که مخصوصا سربازایی که ترومای جنگ دارن و بازگشتن، متوجه میشه که خب اینا رنجی رو با خودشون تکرار میکنن. و این رنج و این تکرار مادامی که در جلسه درمان شما نذارید اون آگاهی، اون توخه برای اون مراجع پیش بیاد، هیچ اتفاقی نمیفته. انتقال رو به شما نسبت میده و شما قراره بگید، بهش بگید که چه اتفاقی افتاده. داستان اینه که در واقع در اتوماتون فرد رنجهاشو تکرار میکنه. برای برید سراغ تروماها، برید سراغ در واقع جاهایی که فرد ازش آسیب دیده و این آسیب رو دست بر نمیداره. برای این که زمانی این اتفاق میفته، زمانی به این دست برداشتن میفته که این آگاهی رو کسب میکنه، این توخه براش اتفاق میفته. توخه کجا اتفاق میفته؟ توخه آگاه شدن به این قوانینی که اینجا نوشتیم. یعنی وقتی من بدونم نحو زبانی من، نحوی که در واقع من در اون سخن میگویم، ناممکنی که برای من در واقع به وجود اومده، ریشش بر اساس این قانون، بر اساس این فانتزیه که من وضع کردم، وقتی که این برای من به عنوان یک توخی، یک مواجهه است، مواجهه با یه امر واقعی، اونجا من تازه
حداقل آگاه میشم که ریشه این قانون بوده که منو به اینجا رسونده. اگه منظورتونه که در توخه در یک لحظه است، بله، در واقع در یک لحظه ایه که وقتی این رشته دالها، چون این رشته که ما اینجا داریم دقیقا لکان اینو استفاده میکنه برای در واقع شند و سینیفیان، رشته دال، این رشته دالها توش یه قانونی هست، بعد از یک سه نمیاد. به ما اینو تکرار میکنیم، اینو تکرار میکنیم و در یک، حالا بقول شما، در یک لحظه ای این توخه بر من واقع میشه. این دالی که بعدش میاد، یعنی من متوجه میشم تا زمانی که در به زبان این رشته ای صحبت میکنم اتوماتیک بعد از یک سه نمیارم، ولی توخه اون جاییه که میفهمم که چرا داره تکرار میشه، بعد از دو داره همیشه سه میاد یا بعد از سه دو میاد، هیچ وقت یک و سه پشت سر هم نمیان. و یه همچین چیزیه که در واقع فرد رو از مقام شما رو از مقام اون سوژه سوپر سوار خلع میکنه. اگه خاطرتون باشه ترم قبل یه پاراگرافی از لکان فکر کنم تو تلگرام گذاشتیم که لکان میگفتش که، چون میدونید یکی از تفاوت‌های پایه‌ای لکان در سمینار 11 هم تفاوت‌هاش رو با فروید روشن می‌کنه. چهار مفهوم پایه‌ای روانکاوی هست و در این چهار مفهوم تفاوت‌هاش رو با فروید روشن می‌کنه. از رانه‌ها، رانه‌های فرویدی و رانه‌های لکانی چه فرقی با هم دارن؟ انتقالی که فروید تعریف می‌کنه و انتقالی که لکان میگه چیه؟ این ترم قراره در مورد تکرار هم صحبت بکنیم، ولی در مورد انتقال نگفتیم. برای فروید انتقال و تکرار یکی هست، در که برای لکان اینا رو میگه که اگرچه در انتقال تکرار وجود داره ولی انتقال کاری برای تکرار انجام نمیده. به تعبیری در واقع انتقال شما رو مسئول این کرده که بگید قوانین و فانتزی های ذهنی و اینا چی بوده. درکش این برای فرد توخه ایجاد نمی‌کنه. برای همین که وقتی شما تئوری رو توضیح میدید که مثلا احتمالاً اینه، جویسانس شما این بوده، فلان فلان، یه تحلیله. خیلی وقتا روانکاوا با هیجان یه چیزی رو برای بعضی توضیح میدن و پاسخی که میگیرن اینم که اینم یه تعبیره، اینم یه تحلیله، جالب بود، هیچ تأثیری نمیذاره. ببین، روان درمانی تحلیلی اگر قراره ملاکش این باشه که من تحلیلی رو به مراجع بگم که بگم تو این چنینه که به این گرفتاری رسیدی، به این تکرار، این تروما رسیدی، چون درش توخه اتفاق نیفتاده، خودش کسب آگاهی نکرده، فایده نداره. یعنی اون هنوز به نحو زبانی خودش آگاه نشده. این مسئله زبان در نزد لکان به قدری جدیه، به قدری به این قضیه شیفته است که احساس میکنه که با این اصلا ساختار ناخودآگاه رو شناخت. یعنی وقتی که ناخودآگاه ساختاری چون زبان دارد، عملا فکر میکنه که با ارتباطی که بین نحو زبان که واقعا هست، به کمک این نموداری که اینجا نشون میده، فکر میکنه ساختار ناخودآگاه رو کاملا میتونیم روی این موضوع بشناسیم. ولی خب در ادامه اینطور نیست. می‌بینیم که لکان متأخر با لکان دهه 50 خیلی متفاوته، ولی به هر حال یکی از پارامترهای مهم ناخودآگاهی که سرکوب بشه و سرکوب در واقع توی اون قوانینیه که، اما خب اینو بگم، یه اشتباه اینجا پیش نیاد، یه تذکری بده، ما هممون به زبان فارسی حرف می‌زنیم، توی فرهنگ دیگه به زبان دیگه صحبت میکنیم، این معنیش نیست قوانین ما یکیه. اگرچه نحو زبانی کمک میکنه به اصطلاح ما در بسیاری از زمینه ها رنجی رو همگی با هم دیدار بکنیم، ولی در بعضی جا میکنی نه، این نحو زبانی فقط از زبان رایج کشور نمیاد. اما یه فانتزیایی توی زبان هست، قبلا راجع به این صحبت کردیم، بعد نیست این با توجه به انتخاباتی هم که توی آمریکا شده شاید الان وقتش بشه یه تکفیه داشته باشیم. شما میدونید توی آمریکا، یه بارها گفتم، وقتی به یکی نفر میگن لوزر یا بازنده، یک حرف خیلی سنگینیه برای یه نفر، لوزر. یکی توی ایران میگن از اصل افتادی، از اصل نیفتادی. و اینکه اینجا اگر کسی بازنده باشه اونجا کارش تمومه. و هم میبینید که موضع اقتصادی هنوز مهمترین موضع اونجا. ترامپ با تمام افتضایی که اونجا به بار آورده، کماکان دلیل رأی بالاش در خیلی جا اینه که این ما رو از بازنده بودن نجات میده، حتی اگر که مثلا در شرایط اینقدر دشواری مثل کرونا هم باشه. بنابراین این قانونی که این پایین هست که برنده باش، حق نداری بازنده باش، این چیزی که این پایین در واقع وضع شده روی رشته دالهای شما تأثیر میذاره و یک سری قوانین و یک واقعیت‌های روانی شما رو خلق میکنه. این مثالی که لکان اینجا به کار برده بود برای واقعیت روانی بود. ما ترم اول راجع به این صحبت که این واقعیت حتی قابل تعمیم دادن به علمه. شما وقتی از واقعیت توالی شب و روز صحبت میکنید، در واقع باید اینجوری بگید که ناممکنه که بعد از روز دوباره روز بیاد. ممکن نیست بعد از روز روز بیاد، بعد از روز شب بیاد. یه ناممکنه، این یه واقعیت صرف، ولی از این واقعیت پشتش اینه که زمین به دور خورشید میچرخه. بعد حرکت وضعی به دور خودش داره و این حرکت وضعی به دور خودش باعث میشه که ما یک ناممکن خلق میشه. همیشه واقعیت با ناممکن مترادفه. این واقعیت روانی شما، ولی این واقعیت روانی بر اساس اون قوانین مفروضه، قوانین مفروضی که اصلا شما بهش آگاه نیستید ولی تکرارش میکنید. میتونه اونم باشه، ولی بیشترین چیز اینه که واقعیت هایی که من مخصوصا در دوره اول کودکی، فانتزی هایی که از طریق فرهنگی که یا دیگری بزرگی که در گام اول مادر هست، از دیگری بزرگ، من این فانتزی ها به من سرایت میکنه. برگردم به بحث، ما همیشه توی معرفی در واقع مسئله تکرار در نزد لکان، شروع مطلب شاید همیشه با اینه که ما مبحث توخه و یا توکه و اوتوماتون رو بشناسیم، و اوتوماتون در واقع اشاره لکان به اون بخش تکراره، تکراری که از جنس، همونجور که خودش میگه، از جنس فراسوی است لذته، یعنی تکرار رنج ها هست. برای بچه که شاید جدیدترن این هم توضیح بدم که ما در نزد فروید دو اصل مهم رو داریم، اصل لذت و اصل واقعیت. اصل لذت در واقع همون چیزیه که کودک وقتی پا به عرصه جهان میذاره، تنها و تنها در راستای کاهش دردهاش حرکت میکنه و ما مفهوم اسم لذت نداریم. طبق اصل دوم ترمودینامیک، یعنی در واقع یه جوری اون آنتروپی یا دلتای محیط باید به کمترین و مینیموم برسه، و یعنی کاهش درد. به ما کاهش درد رو به عنوان لذت میگیریم. این اتفاقی که بچه ها دنبالش آرزو دارن که هر لحظه هر کاری یا هر چیزی که میخوان به دستشون برسه، اگر گشنه‌شونه غذا بهشون برسه، اگر دمای اتاق اذیتشون میکنه دما تغییر بکنه، و اینو درخواست دارن، این باید انجام بشه. ولی به زودی این اصل لذت یک مواجهه مستقیم پیدا میکنه. در گام های اول تقریبا هر چی که بخواد باید همونجا انجام بده، حتی برای دستشویی کردن یا اینا، همش هر کاری درش بخواد میکنه. ولی به مرور اینا رو ازش میگیریم. به نوعی بر روی لذت‌های کودکی من این قائل میشیم. با اینکه همیشه اینو گفتم، تمدن هیچ ربطی به آزادی نداره، به محدودیت ربط داره. ما هر چقدر بخوایم متمدن‌تر و زندگی اجتماعی راحت‌تری کنار هم دیگه داشته باشیم، باید بیشتر محدود بشیم تا آزاد بشیم. یعنی اصلا خلاف اصل لذت. یعنی من اگه قرار باشه هر کاری دلم بخواد بکنم، خب معلومه این اصلا ربطی به تمدن نداره. ولی هر چقدر محدودترم، مشخصه که به زندگی اجتماعی هنجارتری دارم. من میخوام درس بخونم، دلم میخواد که اینجوری درس بخونم، دلم نمیخواد مثلا این امتحانو شرکت بکنم ولی دوست دارم نمرش هم 20 بشم. و معلومه نمیشه، معلومه که یه چیزی میاد این وسط و شما رو محدود میکنه. میگه به شرطی میتونی که معتبر بشی از این ارگانیزم، از این دانشگاه، از این مؤسسه، تا این سطح رو رد بکنی. و این خلاف اصل لذت ماست. من میفهمم که دانشجو بخواد بگه که این منو اذیت میکنه، میدونم که اذیت میکنه، ولی هم باید این اذیت باشه. و اینکه ما اگر بخوایم در واقع کنار هم زندگی بکنیم، ناچاریم به محدودیت. و این رو کودک از اون پایه‌ها یاد میگیره. کسایی که در واقع وقتی بزرگ میشن مسئله این چیزو دارن، نمیتونن با محدودیت کنار بیان، ریشه در همونجا داره. یعنی ما باید لذت رو، تنها کاری که فروید اینو تو مقاله فرسوی از لذت به خوبی توضیح میده، که ما اینو فقط به تعویق میندازیم و این چیز بهتری گیرمون میاد. و این به دست آوردن این چیز بهتر در واقع این لذت رو کنار میذاره. این چند وقت پیش یه مطلبی خوندم در مورد این آقایی که جایزه نوبل اقتصاد رو گرفته بود و یه اشاره‌ای به رانندگی‌های ما کرده بود. ما یه مهمونی شامی با دوستان قرار بود بخوریم، چند نفر با تأخیر اومدن، 45 دقیقه تأخیر داشتن. گفتم میفهمم، خیلی از جای دنیا خیلی چیز نیستن، مثلا اسپانیایی ها آدم های ریلکسی هم. جنوب ایتالیا اینجوریه، با تأخیر میان. ولی پس چرا توی خیابونا جلوی هم میپیچید؟ اون نشون میده که عجله دارید و اون اینجوری میفهمید عجله دارید، میخواید زمان براتون مهمه. اگر اون بر زمان براتون مهمه، این چرا پس اینجوری ریلکسی؟ نه، دلیلش اینه که تو اون خودشم گفته بود حتی باید راجبه مطالعه کنم، چون من نفهمیدم این قضیه رو دلیلش چی. ولی اگر میخواید اینو بفهمیم، ما اینه که مشخصا ما قانونی که گذاشته شده رو چیز نمیکنیم، محدودیت میدونیم. من دلم میخواد با همین سرعتی که 80 تا دارم میرم یه دونه هم کم نکنم. حالا ماشین میاد جلوم سرعتش کم میشه، من باید یه جوری رد بشم که 80 تا از لذتم نیفتن، باید با همون لذت برم. مشخص این هیچ ربطی به آزادی نداره. ما مادامی که محدودترین متمدن‌ترین، اینو از اون جایی که مثل ریاضی قطعیت داره، اینو مطمئن باش، هیچ ربطی به آزادی نداره محدودیت. در صورت ولی این مبحث دیگه هم داریم تا اینجا. اینجا فروید 1900 و قبل از 1915، فروید قبل از 1915 هم تماما تحلیلاش بر اساس این دو اصله. ولی باز همین رعایت کردن واقعیت به اون آنتروپی کمک میکنه، چون که لذت حد نداره، ممکنه که آسیب بزنه. به نوعی به نفعمونه که ما کنار هم زندگی اجتماعی داریم. اینم تو خرج کردن انرژی روانی ما تأثیر داره. ولی چیزی که براش عجیبه، کسایی که این مرز رو رد میکنن، یعنی اصل واقعیت هم رد میکنن. گفتم براتون اودلا در زبان فرانسه اشتباه ترجمه کردیم معنای فراسو. فراسو یه چیز عمودی، اودلا یعنی از پسه، درایی که پشت سر هم باز میشن. یعنی من اول باید دست واقعیت رو رد بکنم، بعد میتونم فراسوش رو ببینم. نمیتونم یک راست برم فراسو رو تجربه بکنم. از پس اصل واقعیت، از پس اصل واقعیت در واقع به این صورتی که من این هم رد میکنم، وارد جایی میشم که اونجا دیگه با آنتروپیم نمیخونه، اونجا دیگه
رنجی رو دارم تکرار میکنم، سمپتومی رو دارم با خودم تکرار میکنم که به نفعم نیست، متضرر میشم، چه جسمی چه روانی. چی باعث میشه که این تکرار اتفاق بیفته؟ چه چیزی منو من، چرا وقتی یه نفر این تکرار این سمپتوم رو در نظر من میبینه و وقتی به من توصیه میکنه که دست بکش این کار رو نکن، در واقع من بهش میگم که حسنیتت رو میفهمم، لطف داری، ولی من نمیتونم این کار رو بکنم، نمیتونم. یعنی این رشته دارها خودشون میان، اونا تا زمانی که اون قانون رو من اونجا وضع کردم اونا میان، و زمانی که برای من توخه اتفاق میفته تازه من بر قوانینی که نحوی خودم هست آگاه میشم و این توخه من یه مواجهه با امر واقع. پس بنابراین ما اینجا یه نتیجهی که میتونیم بگیریم که امر واقع باید در جلسه اتفاق بیفته، مواجهه با امر واقع اتفاق بیفته. قبلنا یه مثالی از توخه براتون زده بودم که حالا شاید بعدم نماشه یه تکراری ازش بکنم، ولی بعد بخاطر این که اون حس اون لحظه مواجهه رو درز بکنم. گفتم که فرض کنید با دوستتون دارید توی یه جایی توی خیابون تو تهران قدم میزنید، اتفاقی یکی از همکلاسی های دوره متوسطتون رو میبینید، راجبون صحبت میکنید، میگید که این آدم جالبی بود، با فلانی دوست بود، 5 دقیقه بعد اون فلانی رو میبینید، ولی میگید خیلی جالب، من راجب اون فلانی داشتم حرف میزدم، اصلا شک میکنم الان مثلا این 5 نفر رو که همیشه دوست بودن همزمان به 5 نفر رو میبینید. یه همچین چیزی که این شما رو یه همچین شکی میندازه، یک به قول معروف یه لحظه‌ایه که به قول معروف همه آن چیزهایی که قرار با هم به صورت اسموزی ترکیب بشن در اون لحظه اتفاق میفته. وقت ممکنه که شما یهو متوجه بشید که از جلوی مدرسه سابقی دارید رد میشید که مثلا داره سالگرد فارغ التحصیلای مثلا اون سالی که شما بودید رو میگیره، برای همین دارید اون بچه‌ها رو اونجا میبینید. یعنی این آنیه که در اون آن در واقع من متوجه در واقع قانونی که وضع کردم بر رشته دالهام میشم. توکه و اوتوماتون باید کنار هم باشن. یعنی ما اگر اوتوماتون رو مریض با خودش نیاره سر جلسه، نه اصلا شاید بشه گفت سمپتومی نداره، باید اوتوماتون باشه، ولی همزمان توخه بهش کمک میکنه که بدونه که قانون این دارها از کجا آمده. بنابراین یه بحثمون امروز این بود که توضیح تئوری که توکه و اوتوماتون در جلسه روانکاوی چیه. یه بحثمون هم این بود که یه اشاره کوچیک کردم الان میخوام خورده بازترش بکنم که در سایر حوزه‌های علوم انسانی که مسئله ناخودآگاه براشون بهشون غنا میده و غنی ترشون میکنه، این تعریف توکه و اوتوماتون به نوعی شاید درک بهتری بهشون بده که وقتی ما از ناخودآگاه و سرکوبش صحبت میکنیم، اگه قرار سرکوبی شکسته بشه، اگه قرار شخصیت ما در طول داستان یا در طول یک فیلم یا فیلمنامه جا به جایی درش اتفاق بیفته و صحنه دراماتیک بشه، این برش یه توخه باید اتفاق بیفته، یه آنی باید داشته باشه در اون سکانس یا در اون فیلمنامه یا اون داستان کوتاه هرچی، و باید مفهوم توخه اونجا وجود داشته باشه، ولی سنسی بهمون نمیده. من خیلی وقتا شخصیت های فیلمامونو که الان ما بارها رو جبه سینمامون توی کلاس صحبت کردیم، متاسفانه هیچ منطقی نداره. این نمیدونه آدم چطور شد که این آدم به یک باره ضرورت داستان انگار ایجاب کرده که این آدم باید تغییر میکرد. تو خیلی براش اتفاق نیفتاده، مواجهه با امر واقعی نداره، ولی تغییر میکنه و این تغییرش به دل ما نمیشینه. درست مثل اون جاییه که شما بخواید یک تحلیل ارائه بدید که فلان این که شما دچار این سمپتوم روانی هستی دلیلش اینه که مثلا شما در جویسانس نمیدونم مردانت به این دلیل به این اتفاق افتاده اینجوری شده. هیچ فیلم و اثر هنری هم که یه همچین چیزی به من میده، رزوما به من میخواد بده، تازه اگر رزومای خوبی هم بخواد بده، من باورش نمیکنم. درست مثل اون دوستی که بهش میگم حسنیت تو درک میکنم، منم میگم که نگاه تو درک میکنم، ولی این اثر رو من نذاشت. و شخصیت های داستایفسکی واقعا برشون توخه اتفاق میفته، واقعا برشون توخه اتفاق میفته و برای ما هم اتفاق میفته. بسیاری از آثار بزرگ واقعا نکته‌ای که ما رو به خودش عادت میده و دوست داریم که باز هم ببینیم این غان کنتر. من یه سمیناری در فرانسه شرکت کردم که ساعت مثلا صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر، شاید بگم اون روز یه چیزی حدود 20 سخنرانی در مورد غان کنتر مواجهه ارائه شد و فوق‌العاده بود. این مفهوم بسیار مهمه، مواجهه. مواجهه حالا از جنس با مواجهه با امر واقع که ما به توخه تعبیرش میکنیم، منجر میشه که ما رشته دالهامون در واقع پشتش قوانینی که برش حاکمانو میشناسیم و طبیعتا ما رو به اون آگاهی میرسونه، هم آگاهی رو میرسونه هم روانکاو هم از اس خارج میکنه. چون من تا قبل از اون میگم تویی که میدانی من چه میخواهم، از این وقت میفهمم که من چرا اینجوری شدم. در این تحلیل به درد درمان نمیخوره، تحلیل به درد کار هنری نمیخوره. اینا کارهایی که یک آکادمیسیان توی علوم انسانی باید انجام بده. بنابراین تحلیل به درد من نمیخوره. اگه قراره که یک اثر هنری به من بگه که چرا این پدیده اجتماعی اتفاق افتاد، خب میرم از یه روان، از یه چیز میپرسم، جامعه شناس میپرسم. اگر یکی به من بگه که فلان پدیده اقتصادی ریشش اینه، از یه اقتصاددان میپرسم. لزومی نداره برم یک کار هنری ببینم. کار هنری باید مواجهه به ما یاد بده. به این مواجهه هایی که فرد با بنیانهای قانونی نحوی زبانی که در او نشسته وقتی آگاه میشه، برای ما هم یه شعف عجیب و غریبی داره. اگه توخه توی اثر ندیدید، از ذهن من اون غنا رو نده. غنایی که مدعیش هستن خیلی وقتها کار هنری بر غنای ناخودآگاهش استواره، در حال که ممکنه برعکس داره اتفاقا در جایگاه دانای کل میشینه، داره شما نصیحت میکنه، میگه اگر اینجوری بشید اینجوری میشه، اتفاق برات شما میفته. اگر آدم باشید که مثلا در کودکی من به شما توجه نکردن یا فلان نشده، آخرش این اتفاق میفته. توصیه بهداشتی در عرض 10 ثانیه تبلیغ بازرگانی حد اکثر، کاری با من نمیکنه. ولی ممکن یک اثر توخش من در مقاطع مختلف زندگیم بهش مراجعه کنم، چون توخه برام هنوز بار داره. هنوز در اون مواجهه هر بار که خودم قرار میدم تو ذهنم اون داستان یا مرور میکنم، برای من یک آگاهی رو به همراه میاره که انگار پشت سرم این رشته دارهایی رو که اینجا دارم بار دیگه تکرارش رو نمیبینم، قانونش رو میفهمم. این شاید پایان خوبی باشه برای توضیح تکرار و توخه. مشتاق سوالات نزید.
هنر درمانی هم تصدیل
چی؟
میتونید
مشخصه بگید منظورتون چی از هنر دارم؟
اینکه مثلا یه سری از افراد مثل دو بوفه که میرم با بیماران و اینا کار میکرد، این اتفاق هم افرادی که هنرمند نیستن ولی میریم با هاشون یه سری فعالیت.
بله بله، مثلا موسیقی یا چیزهای مختلف این کار رو استفاده میکنن، ولی اون اثر هنری ببینید
اونم تحلیل دارم، هنر درمانی
دقیقا تحلیل یه مشکلی تو چیز هست، اینو باید بشناسیم. سوال دوستان اینه که آیا هنر درمانی میتونه جنبه یک توخه درسته داشته باشه برای مراجعه؟ میتونه داشته باشه ولی کلی نیست. مثلا اینه که علم روانکاوی یک علم پارتیکولار یا شخصیه، اگر کلی بود میشه شبیه سایر حوزه های درمانی. ببینید روان پزشک میاد یک مغز از انسان رو میشناسه، انسانی ایرانی و نمیدونم آمریکایی و فرانسوی نداره، مکانیزم مغز رو میشناسه، میگه هر کسی که این حالت و این علائم داشت باید این قرصو بخوره. به معنی اصلا اسم این فرد و اهل کجاست و اینا اصلا مطرح نیست. در روانشناسی هم باز کلیه، یعنی اون ما بارها با بچه ها صحبت اینو کردیم، در روانشناسی 10 تا شخصیت موفق اجتماعی تو ذهنش هست، سعی کن شما به این نزدیک کنه، اینکه شما چه ویژگی منحصر به فردی داری و این منحصر به فرد بودن شما چرا اینجوری شده نمیره تو. حالا لایه داره، اونایی که مثلا توی روانشناسی بحث عواطف و احساسات رو کار میکنن یه خورده عمیق‌ترن، اونایی که مثلا دیگه تو فقط رفتار ساده هستن مثل CBT و اینا که خیلی خیلی سطح‌های اولیه‌تری، ولی برای کلی هم ممکنه برای یه نفر یه اثر از داستایفسکی واقعا به اندازه 100 تا چیز کار بکنه، ولی برای یه نفر دیگه نه، برای این کلی نیست. ولی میتونه، من همین از صحبتم الان اینه که وقتی شما در یه اثر هنر یک توخه وجود داره میتونه من رو به قوانین نحوی آشنا بکنه، ولی ممکنم نکنه، ولی چون علم ویژه‌ایه من باید در مورد این یه نفر صحبت بکنم، این یه نفر با تاریخی که پشت سر داشت، تاریخ اون فرد فوق العاده مهمه، علاوه که اصلا کمتر در پزشکی که خیلی خیلی کمتر، اون رو با ما یک انسان با یه مکانیزم مشخص.
این توقع هر یک نفر رو داره.
بله بله بله، برای اینکه ساختار نحوی بعضیش میگم مشترکه، مثل لوزر آمریکایی، بله اونجا تقریبا میشه گفت نزدیک 100% جامعه به این من فانتزی ذهنی رو داره، ولی تو همون آمریکا حتی تو یک خونه حتی دو نفر که دو قلو هستن ممکنه که فانتزیای ذهنیشون اون قوانین نحویشون یکی نباشه، و بنابراین توخه این با اون فرق بکنه. سوالشون اینه که فانتزی بنیادین به صورت منحصر فردی وجود داری، ولی نحوه مواجه هر فردی با فانتزی بنیادین منحصر، یعنی اون منحصر فردش میگه یه چیز پایه‌ای فانتزی وجود داره که این، نه با این خیلی موافق نیستم. ممکنه یک فانتزی پایه‌ای مشترک وجود داشته باشه، ولی واقعا نقش پسه یا گذشته فرد تعیین کننده است توی شکل گیری این فانتزیا که منجر به چیزش شده. ممکنه بعداً شما بتونید فانتزی اون رو بنویسید جایی و مشترک ببینید بین چند نفر دیگه هم وجود داره، این اشکالی نداره، ولی اینکه ما یه همه چیز از یه قوانین ثابتی در افراد مختلف به نوع منحصر فردی دریافت میشن موافق نیست. حداقل کار بالینی اینو به ما یاد داده که اینطور نیست.
این فانتزی بنیادین و مشترک میگه مثلا لکان که راجع به طرد پدر و عقده فرزند صحبت میکنه همون فانتزی مشترک میشه؟
نه، عقده چی آخرش نشنیدم.
عقده ای که باعث به وجود اومدنش از طرد پدر میشه.
اگر منظورتون نوم دو پیغه، یعنی نه گفتن پدر،
من ترد پدر خوندم، اینه چه نمیدونم.
به ترد پدر اگر به معنای دوید، ما تو دست روانکاوی لکانی سه جور دستبند داریم: دستبندی نوروتیک، سایکوتیک و منحرف. دسته دوم یه مفهوم تردی هست اونجا که به معنای فوکلوزیون یا ترده، این اصله که پدر جدا کننده من از مادره. اگر این اصل رعایت نشه، فرد وارد سایکوتیک میشه بدونش. این ترد اگه به این سوالتون اینه که این منظورتون این باشه، این وجود داره ولی ارتباط به فانتزی بنیادین نداره. ما یه
مثال میزنیم راجع به فانتزی بنیادین.
ببینید فانتزی، من مثالی که شاید تو ریاضی بود، یه مثالی هست توی چیزه ریاضیه که الان دوباره تکرار میکنم بچه ها قبلا تا دست میشین، من این بار شما بگم. ببین الان شما فانتزی ها مثل یک فونداسیون یه ساختمونه، خب این فاندیشن یک، فاندیشن دو، فاندیشن سه، روی این یه ساختمون بنا میشه. از طریق اصول منطقی که این منطقی که میگه بعد از دو سنه میاد و اینا، یه سری راه پله ساخته میشه. این راه پله ها منجر میشه به یه سری پنجره های. توی این پنجره هایی که این ساختمون داره، یه پنجره ای هست که من ماژیک ندارم، ولی یه پنجره است که پنجره قرمز رنگه. این پنجره تو ساختمون هست ولی راه پله ای بهش نیست. این نوع نقشه‌ای که بر اساس این فونداسیون ساخته شده به این پنجره نمیرسه، ولی پنجره هست. این همون چیزی که تو رمپای ما بهش می‌جرس تو ترم قبل بهش می‌گیم سیمتوم، آرزه. این پنجره قرمز است. این فانتزیا و فاندیشن باعث شدن یه همچین پنجره، نقشه ساختمون باعث یه همچین چیزی شد. به معنی اینکه شما نقشه رو عوض کنین، این پنجره قابل راهپله بهش پیدا میشه، ولی ممکنه که پنجره‌ای داشته باشه. این تو علم هم هست، اولین بار تست گودل ثابت میشه که تو ریاضیات وقتی اصول موضوع ما داریم، اصول موضوعتون چیز نیست، توش یه باگای اتفاق میفته، پنجره قرمزا هست که قابل حل نیستن، indecidable، یعنی تصمیم ناپذیر ندارن. گفتن فرق بین determination و identification چیه؟ سوال خوبیه. ببینید، آنچه که منو دیترماین میکنه، آنچه که مرا به قول معروف خودم رو اینجوری میشناسم، از دیگری میاد. ما اینچنین هستیم، ما ایرانی ها، به ما این پیغام میده که به قول معروف، یعنی در اصل در پس زدن نارسیسیک و خودشیفتگی خودم، چون از عهدش بر نیومدم، دیترماین میشم، محدود میشم به وسیله دیگری ها. و اینا به نارسیسیک هر کاری داشت بخواد میتونه بکنه، من هر جوری که دارم خواست میتونم باشم، ولی دیترماین میشم، محدود میشم توسط اینکه ایرانی ها همچین کاری نمی کنن یا خانواده ما همچین کاری نمی کنه. محدود کننده است. ولی خب این محدودیت ها ممکنه که خیلی هم خوب نباشه. یعنی بعضی جا آنچه که منو دیترماین میکنه، اون چیزی که پدر منو دیترماین کرده و پدر پدر منو دیترماین کرده، ممکنه که برای چند نسل بعد اون دیترماین ها محدود کننده های خوبی نباشن. معنیش این نیست که ما بریم سراغ نارسیسیک و هر آنچه که دلمون خواست انجام بدیم، ولی به هر حال دیترماین یه همچین چیزی. ولی آیدنتیفای یعنی همسان کردن من خودم با به قول معروف دیگری، از یک ضرورت ناشی. پس دیترماین از یک شکست ناشی میشه، ولی آیدنتیفای از یک ضرورت ناشی میشه. شاید نمیگم مهمترین تفاوتشون در اینجاست. من شکست میخورم از نارسیسیک بودن خودم و دیترماین میشم توسط دیگری، ولی آیدنتیفای وقتی میشم بر حسب یک ضرورت این کار رو میکنم. برای این که در واقع مثلا در مورد پسر بچه، برای این که عشق مادر رو پنهان بکنم، وقتی پدر میاد در عقده ادیپ وسط قرار میگیره، من یک راه نگه داشتن ضرورت این که من این عشق رو مخفی نگه دارم اینه که خودم آیدنتیفای کنم با پدر. برای اون در حسب یک ضرورت، این بر حسب یک شکست. امیدوارم جواب سوالتون داده باشه.